فیک منتشر میکنن، اخبار دلسرد کننده منتشر میکنن، عملیات رو زیر سوال میبرن، توان نظامی جمهوری اسلامی ایران و فرماندهانش رو زیر سوال میبرن و عملا جو ناامیدی رو میخوان در جامعه منتشر کنن که کم هم نیستن. آیا از نظر قانونی برای برخورد با این اکانت ها یا صاحبان حقیقی اونها و کسانی که برنامه ریز این قصه هستند ترتیباتی اندیشیده شده؟ آیا در قانون چیزی هست برای برخورد با اینها؟
بله بله، خدمت شما عرض بکنم ما برابر قانون با همه کسانی که با اخبار جعلی و مایوس کننده تلاش بکنن که در جهت دشمن حرکت بکنن و به نوعی تضعیف کننده باورهای اسلامی باشن یا بخوان یک جریانی رو در جامعه را بندازن، حتما با اینها برخورد قانونی خواهد شد. قانونم اجازه داده به کسانی که با شایعه سازی تلاش میکنن که جبهه اسلامی رو تضعیف بکنن، حتی برای که این افراد مجازات های افساد در نظر گرفت، یعنی کسانی که به قصد مقابله با نظام و شکست جبهه اسلام میان مبادرت به شایعه سازی میکنن و از این طریق تضعیف میکنن جبهه اسلامی رو، قانونگذار ما در قانون مجازات حتی پیشبینی کرده که اینایی که قصدشون ثابت بشه قصد مقابله با نظامه، اینا میتونن در حد مفسد فعل ارض شناخته بشن و حتما اگر کسانی آگاهانه دارن تلاش میکنن جبهه اسلامی رو تضعیف بکنن، با رسد به موقعی که داره صورت میگیره توسط معاونت فضای مجازی دادستان کل و همچنین دادستان‌های سراسر کشور و سایر مراجع امنیتی و اطلاعاتی، ما اجازه نمیدیم که در کنار تلاش‌های بزرگی که دارن فرزندان اون در جبهه‌های اسلامی میکنن، یک جریان نفوذی یا جریانی که همراهی داره با دشمن میکنه یا غافل هستن و فکر میکنن که امروز صحنه نبرد صحنه های شوخی و بازی هست، خدای نکرده ما بهشون اخطار میکنیم که یه موقع اسیر بازیگوشی های روزمره نشن و فکر کنن با گذاشتن بعضی از پیام ها به نوعی میتونن حالا یک فضای خنده و شوخی و اینها رو در فضای مجازی برای خودشون ایجاد کنن. نه، اینها از نظر ما جرمه و قابلیت تعقیب داره و حتما پیگیری خواهد.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر جهانگیر، سخنگوی محترم قوه قضاییه، گفتگو کردیم و ممنونم از فرصتی که گذاشتید برای شما و همکاران محترمتون در قوه قضاییه در سراسر کشور. آرزوی سلامتی، موفقیت و عزت و سربلندی دارم.
خیلی ممنون، التماس دعا.
محتاج دعا، خدا نگهدار.
خدا حافظش. تعالوا هدفه حفظ المقاومة وسلاح المقاومة ودور المقاومة ووظيفة المقاومة، المقاومة التي ننتمي إليها سويا، والمقاومة التي إمامها واحد، إمام المقاومة لحزب الله وإمام المقاومة لحركة أمل هو الإمام السيد موسى الصدر. هذا التحدي هو بالدرجة الأولى سياسي.
حزب الله الرأي فينا، رب العز بيحمينا. انت الآمن هادينا، انت الموقف والكلمة، انت الآمن هادينا، انت الموقف والكلمة.
منذ عام 2000 الإسرائيلي يتربص في هذه المقاومة، ينظر إلى لبنان كحاجز قوي أمام أطماعه، وهو الذي لم يتخلى عن أطماعه في يوم من الأيام حتى هذه اللحظة، وسيبقى الصهاينة يطمعون بجبالنا ووديانِنا ومياهنا وأنهارنا وخيراتنا. وجدوا أن المقاومة وتعاونها مع الجيش والتفاف الدولة والشعب حولها يمثل رادعا وحاجزا قويا أمام أطماعها. عقد إسحاق رابين مؤتمرا صحفيا ليعترف بصراحة وقال كلمته المعروفة: لقد هزمنا حزب الله. يقول إسحاق رابين: إنني أنصح الحكومة الإسرائيلية بأن لا تفكر الان لانه هو قتل قبل الانسحاب، لان هذه المنطقة بجغرافيتها اذا توفر فيها رجال مصممون على القتال هم بلا شك قادرون على الحاق الهزيمة بالجيش الاسرائيلي. بل يقول اسحاق رابين وهو اخطر من ذلك، يقول انني اخشى ان دفعنا بجيشنا مجددا الى جنوب لبنان ان لا تبقى هزيمتنا في حدود لبنان، بل ان ينهار جيشنا بكامله وتنهار معه دولة اسرائيل.
اعوامتنا البسيلي شفنا الإبا والمرجالي، من أقوامتنا البسيلي شفنا الإبا والمرجالي وبعد الروابي والسهول.
صبحتون بخیر باشه مردم. 8:35 دقیقه است. خوشحالم که همچنان رادیو تهران رو همراهی میکنید. بعدی ساعت 14 امروز ما در میدان آینی امام حسین در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی رو فراموش نکنید. کماکان هم پیام‌های شما به دستم میرسه و خیلی برام جالبه. برخیتون یک از دوستان آقای جعفری گفتن که من امروز صبح که بیدار شدم یه حس قدرت خاصی دارم، که این حس بر شما مبارک باشه. فکر میکنم که برای خیلی هامون تجربهش یکسان باشه. میتونید همچنان هم پیام هاتون را از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 به دستمون برسونید. کماکان با ما باشید که بخش های دیگری هم داریم. ارتباط تلفنی داریم. قرار هست که خانم مؤذن محترم معرف حضور هستند. ایشون کارشناس فرهنگی هنری برنامه و البته کارشناس مسئول منطقه آقای شمشادی این گفتگو رو در واقع تقدیم حضور شما شنوندگان کنن. آقای اسلامزاده مستندساز پشت خطن، درست خانم مؤذن عزیز؟
بله بله.
ما سلام میکنم ولی گفتگو رو میشنویم. بفرمایید.
سلامت باشید. خب آقای محسن اسلامزاده مستندساز کشورمون، مستندساز خوب کشورمون که خیلی ما از ایشون مستندهای مختلفی در حوزه‌های مختلف دیدیم و مخصوصا که هر جا در منطقه گاهی وقتا بحرانی بوده ایشون مستندهایی به تصویر کشیدن که شاید خیلی از دوربین‌ها اونجا نتونستن برن. الان هم این روزهاییشون در لبنان هستن و گاهی وقتا بیشتر از خبرنگارها ما داریم اطلاع رسانی ها رو از ایشون میشنویم و الان هم
که آنچه که میبینت رو
بله الان میتونیم گفتگو داشته باشیم با آقای اسلامزاده. آقای اسلامزاده من سلام عرض میکنم خدمت شما.
خب صدای ایشون رو خیلی عزیز و همکاران گرامیتون.
آقای اسلامزاده براتون مقدور هست من خدمت شما سلام عرض کنم. مقدور هست که از ابتدا سلام بفرماییم و صدای شما رو خیلی آهسته داشتیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیز و مخاطبین و شنوندگان محترم. ممنونم از لطف شما. خیلی ممنونم.
خیلی خوش اومدید. اینجا آقای شمشادی هم تشریف دارن. ایشونم
عرض سلام دارم
آقای شمشادی. سلام آقای محسن اسلامزاده، شاگرد شما هستم حسن شمشادی. عرض ادب و اراده.
اختیار بله در خدمت.
سلامت باشین آقای اسلامزاده. ما خیلی دوست داریم بدونیم که الان بعد از اتفاق دیشب، بعد از عملیات وعده صادق دو، چه میگذره در لبنان، بیروت؟
خب حالا امیدوارم خانوادم صدای منو نشنون، ولی ما حد میزدیم دیشب چه اتفاقی رخ میده. خب دیشب تا صبح اینجا زاهیه جنوبی مورد بمباران بسیار شدید اسرائیلی ها قرار گرفته بود و تقریبا از ساعت فکر میکنم 3 بامداد تا ساعت 5:30 صبح حدود 15 بار جنگنده های رژیم حمله کردن به اینجا و خب یک فضای رعب و وحشتی به وجود آوردن. البته مشخص بود، دوستان شب میگفتن که اولین جایی که دست اینها میرسه زاهیه است. هنوز از میزان تلفات اطلاعی نداریم و اعلام نشده. امکان تردد نیست، چون پشت سر هم عملیات انجام میدن. ولی در جنوب حزب الله قهرمان چنان درسی داره به اسرائیلیا میده که کم کم تو کتاب تاریخشون باید بنویسن. در سه نوبت از دیشب تا الان محل تجمع سربازهای اونها رو مورد هدف قرار دادن که با بالگرد زخمیاشون رو به عقب منتقل کردن. بیش از 10 مورد حمله موشکی و کاتیوشایی به اراضی اشغالی داشتن. ظاهراً صهیونیست‌ها میخواستن از منطقه الودیسه ورود داشته باشن که با جانفشانی سربازان روح الله و حزب الله چنین اتفاق رخ نداده و عقب کشیدن.
متاسفانه همچنان ادامه داره این بمبارانشون. چه اتفاقی بوده که حالا خودتون تو این چند روز دیدین و بخواید بگید چیزایی که شاید ما کمتر رو توی تصاویر میبینیم و اونجا شما بالاخره این حس و حالشون رو بیشتر دارید درک میکنید؟
ببینید، خب تمام دنیا دیروز روی بیروت و روی لبنان زوم کرده بود. ما هم رفتیم در کنار خبرنگارها تو ارتفاعات شهر بیروت که مشرف بر شهر بیروت باشه. همه منتظر حرکتی از جانب ایران بودن و با ما که صحبت میکردن میگفتن که به هر صورت یک حس یتیمی بین مردم منطقه و جبهه مقاومت حس میشه که ایران چرا کاری نمی کنه. دیشب من کنار خبرنگار، دیروز از در حقیقت کنار خبرنگارا بودم و تو کانالای ایرانی دیدم که زدن صدای قربش موشک‌های جمهوری اسلامی ایران از در شیراز و اصفهان و چند شهر شنیده شد. همونجا به خبرنگارا اطلاع دادم و خوشحالی رو تو همه اونها می دیدم که اصلا یک دفعی ورق برگشت و مردم خوشحال شدن، خصوصا این که این موشک ها آسمان چند کشور رو در نوردید تا بر سر صهیونیست ها فرود بیاد. تو لبنان هم قابل مشاهده بود و همه سرشون تو موبایل دیگه. تا ساعت ها فقط شبکه اجتماعی تو لبنان حرف اول میزد. دیشب اولین بار در 2 هفته اخیر سرعت اینترنت اینجا شاید 1/10 شد، چون تمام مردم تو شبکه های اجتماعی بودن. به محض رسیدن اصابت، خب اینجا یه رسمی دارن، تیر هوایی میزدن و خوشحالی میکردن و شادی میکردن و میتونم بگم اون به هر صورت تضعیف روحیه‌ای که بعد از شهادت سید حسن نصرالله اتفاق افتاده تا حدودی جبران شده. حالا نه که به لحاظ روحی، ولی به لحاظ این که ما میتوانیم، چون بعد از شهادت سید حسن نصرالله صهیونیست‌ها گفتن که دیگه سازمانی به نام حزب الله وجود نداره و با این که جنوب رو به شدت اینها قبل از این که بخوان به هر منطقه وارد بشن صدها بار اونجا رو بمبارون میکنن با تانکشون. 3 لشکر رو مستقر کردن تو مناطق مرزی، با تانک میزنن، با هلیکوپتر رصد میکنن، با بدون سرنشین میزنن، با جنگنده میزنن، ولی هر بار که نیت کردن وارد بشن بهشون حمله پیش دستانه شده. واقعا خدا قوت بده به رزمندگان حزب الله.
خدا به شما هم قوت بده. خدا به شما هم قوت بده. آقا محسن عزیز، انشالله در صحت و سلامت باشید. شما یک فعال فرهنگی رسانه‌ای چند بعدی هستید، هم مستندسازید، هم تصویربردارید، هم فعال فضای مجازی هستید، هم تحلیلگرید، هم خبرنگارید و ما مقابل شما کم کم میاریم، هم احساس شاگردی بیشتری میکنیم. اما اینو میخواستم عزیزید، اینو میخواستم بهتون بگم، شما کم بمباران ندیدید، کم محلهای جنگی ندیدید، کم مناطق ناامن ندیدید، اما این چیزی که الان در بیروت دارید میبینید طبیعتا یک مدل دیگه ای هست از جنگی که صهیونیست‌ها پیش گرفتن. به طور مشخص چیزی که میخوام ازتون سوال کنم و درخواست کنم این هست، ببینید با توجه به همین سرهایی که در گوشی ها هست که شما گفتید که میلیون ها نفر هم در ایران قطعا همینطور هستن. سوالم این هست که شما خودتون یک فعال فضای مجازی هم هستید، الان توی این شرایطی که هستیم، من بیشتر ناظر به سواد رسانه‌ای از شما عزیزم در که در منطقه هستی سوال میکنم، مردمی که سرهاشون در گوشی ها هست و الان شنونده رادیو تهران هستند، اگر توصیه‌ای بهشون دارید که چه چیزی رو باور کنند و چه چیزی رو باور نکنند، چی رو قبول کنند چی رو قبول نکنند، خصوصا توی این اوضاعی که هر کس رد میشه یک خبری یا مطلبی رو منتشر میکنه، اگر از نظر تجربی مطلبی رو بفرمایید بنده هم بهره مند خواهم شد.
ببینید، من نمیدونم یک عده با چه نیتهایی شایعه پراکنی میکنند. بعضی از اوقات ما باید خبر و اتفاق رو همون مدلی که هست روایت کنیم.
درست.
مثلا این که الان بعضی از جاها میگن دو تا از وزیرای اسرائیلی به درک واصل شدن، خب هنوز تایید نشده.
درست.
همه جاهایی از من میپرسن، نه خلوف بکنیم نه این که، چون میدونی که اسرائیلی ها الان به دنبال این هستن که بگن نه آقا هیچی نبود، اصلا با ما هماهنگ بود، ما نمیدونم، یعنی دوچار افراط و تفریط نشیم.
منطقیه.
و در گام اول هر خبری رو فوروارد نکنیم، باید یه منشأ و منبع تایید شده درست حسابی داشته باشه یک خبر.
همینطور
فوروارد بشه. حالا اسرائیلیا یه نکته جالب هم بگم خدمتتون، ادعا میکنن نه آقا چون الان خطشون اینجوریه که دیشب خود نتانیاهو هم اومد صحبت کرد که آقا اصلا هیچی نشد و اصلا عملیات ایران شکست خورده، ولی کار خدا همونجا دستاش داشت میلرزید، کاغذ تو دستش میلرزید، فیلمبردارش مجبور شده که دوربین رو زوم بکنه.
بله کامله.
کار برای فضای مجازی براشون جذاب بوده. در کل اسیر شایعه غلوف نشید.
درسته.
این ضربه میزنه به ما. مثلا این که من دیشب خودم تو برنامه‌ای که صحبت کردم گفتم آقا این رژیم دنبال تلافی میاد، دیشب مشخص بود که داره کور میزنه، داشت کور میزدش این منطقه رو، دقادلیش رو خالی بکنه، جنگ کشتن و کشته شدن داره.
بله.
و باید جا بندازی یه جور، نگه آقا ما پیروز 100% شدیم. بله. نه، جنگ همینه و ما الان آقای شمشادی استادمون هستیم نیاز میبینم که اینو عرض بکنم، ما با اسرائیل طرف نیستیم.
همینطور.
روزی که من رفتم در مقتل شهید گزارشی تهیه کنم، یه پیرمرد اینجا بود با بصیرت بود، گفتش که اینجا رو ببین، تخریب اینجا کار اسرائیل نیست. این کار کل غربی ها به رهبری آمریکاست.
آفرین.
با این تکنولوژی زده ما رو، و باید بدونیم که ما داریم با کی می جنگیم، با کیا داریم می جنگیم، یک روز می زنیم یک روز می خوریم. این اتفاق ها هست. من به نظرم باید هر آنچه که هست رو ما خودمون با مردم صادقانه صحبت کنیم، از سعیم در این روده نقاط ضعف و قوتمون رو بگیم.
احسن.
اگه فقط و فقط یک چیز بخوایم از سید حسن نصرالله یاد بگیریم، صداقت. لحظه‌ای که ضربه میخورد میگفت ضربه خوردیم، در مقابل شایعات میستاد، در برهه‌ای به سید حسن نصرالله خود اسرائیلیان میگفتن العدو و صدیق، دشمن راستگو و صادق. خب ما باید درست این توی نحوه دیالوگ برقرار کردن ما با مردم و بعد مواجهه اونها با نفرات بعدی، چون ممکنه من مثلا با 4 نفر صحبت کنم، 4 نفر صدای من بهشون برسه، اونها هم همین نقش رو برای خانوادهشون، برای نمیدونم مسجدشون، برای فضای مجازی میتونن ایفا بکنن.
درسته، درسته. ممنونم آقا محسن عزیز، امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و خدا عزتتون رو بیشتر کنه.
خواهش
منم. ممنونم جناب اسلام زاده با ما همراه شدین تو این شرایط.
خواهش میکنم، لطف داریم، فرصت در اختیار من
قرار. مراقب خودتون باشید آقا محسن، حالا حالا ها خیلی ها به شما نیاز دارن.
زنده باد.
خواهش میکنم. یا علی
خدا نگهدار.
قطعا به وجود آدم های حقیقت ها رو روایت میکنن ما همیشه نیازمندیم و البته قدردان.
اتعدان امریکا اسرائیل اتعداك امریکا اسرائیل سیرونا من نلوین ما داقو من نقلیل حیدر 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 حيدر 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 ديننا الحياة في الصعاب وبعد نحن فرسان الحقيقة نحن لسنا رباه يعرف الأعداء إننا وطنا لا نخون لا نصابم إننا نبلا نحن جئنا نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعاب قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزناد أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك يمني العهد.
خب متشکرم که همچنان با ما همراه هستی. یه دوستی تأثیرات اقتصادی رویداد رو مورد در واقع سوال قرار دادن. شمارهشون رو بگم 0919 2046. نامتون رو نگفتید ولی من خبری رو پیدا کردم مستند که یک مؤسسه اعتبارسنجی معتبر در دنیا S&P که در واقع رتبه بندی اعتباری جهانی رو مشخص میکنه پیش بینی کرده که رشد 0% اقتصاد اسرائیل رو در سال 2024 ولاده کسری بودجه 9% در واقع حمله ایران ضربه سختی زده به اقتصاد اسرائیل. ما همراه هستیم با خانم مؤذن عزیز استاد شمشادی. حالا خبرهایی اگر هست در دستان مبارک شما که بفرمایید.
خواهش میکنم. خب معمولا در این ایام ما دیدیم که دیوارنگاره‌های مختلف شهر، میدان فلسطین، میدان انقلاب، میدان ولیعصر هر بار با یک عملیاتی، با یک اتفاقی، حتی سوگواری‌هایی که داشتیم تغییر کرده. بعد از عملیات وعده صادق 2 امروز دیوارنگاره میدان فلسطین تغییر کرد و این عبارت نوشته شده بود روی دیوارنگاره: آغاز پایان صهیون. این هم به نوعی خودش باز نوید دیگه‌ای بود که داده شد، حالا هم با شعار فارسی و هم شعار عبری نوشته شده بود که در میدان فلسطین نصب شده.
خیلی عالی بود.
یک خبر بله، اتفاق خوب. کلا نمیدونم شما احتمالاً توجه کردید این دیوارنگاره‌ها خیلی حس و حال
خیلی خوبی داره. کاملا با شما موافق هستم.
تصویرهای بله. کاملا احساسی است که بله. اثر گذاره.
بله. یه قطعه هم اخیراً رونمایی شده، قطعه شهید مقاومت که میلاد ابراهیمی از خوانندگان کشورمون این قطعه موسیقایی رو تقدیم کرده به شهید سید حسن نصرالله، هم خوانندگی و هم تنظیمش در واحد موسیقی استانهای صدا و سیما انجام شده و سرودش هم توسط سید محمد حسین ابو ترابی بوده.
خیلی متشکرم ازت خانم مؤذن عزیزم. گفته پایانی رو از کلام آقای شمشادی بشنوید.
من فقط میخوام بگم که انشالله شادی این مردم و ملت و مردم منطقه و آزادی خواهان جهان مستدام باشه. همونطور که آقا محسن اسلامزاده عزیز گفتن، این جنگ هست، در جنگ حلوا خیر نمی کنند. از قلوب و اغراق و افراط و تفریط بپرهیزیم. هر آن چیزی که واقعی هست رو میگوییم و از سید حسن نصرالله می آموزیم که هر آن چه هست رو خواهیم گفت، صادقانه خواهیم گفت. هر آن چیزی که اتفاق می افته دقیقا همون رو به اطلاع مردم انشاءالله برسونیم و خواهیم رسونیم.
انشالله خدا بهمون توان بده. متشکرم مردم که با ما بودید. یه چیز جالب هم این بود که موشک موافق صوت فتاحمون برگ برنده ایران بوده و خیلی از رسانه‌های خارجی برش اذعان داشتن و گفته شده که ایران پس از رونمایی از موشک فتاح وارد باشگاه کشورهای موشک‌های موافق صوت شده، پس از روسیه، آمریکا و چین در رتبه چهارم فهرست کشورهای سازنده این موشک قرار گرفته. مردم خیلی خوب ما رو امروز همراهی کردید. میگیم ایران جنگ طلب نیست ولی از حقوق مشروع خودش قاطعانه دفاع می‌کنه. با ممنون که با ما بودید. خدا حافظ.
صدای شهر. صبح شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. رسیدیم به ساعت 8:55 دقیقه و از استودیو صدای شهر رادیو تهران با یک بخش دیگه در خدمت شماییم.
ترافیک.
اما در این لحظه سری میزنیم به معابر شهرمون. بزرگراه آیت الله حکیم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان شیخ بهایی شاهد ترافیک سنگین هستیم. همینطور در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از مقابل پارک پردیسان تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان. بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا خیابان پاسداران و در ادامه در بزرگراه شهید همت از خیابان پاسداران تا بزرگراه شهید حقانی. بزرگراه شیخ فضل الله نوری در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. بزرگراه جلال آل احمد غرب به شرق از بولوار جانبازان تا بزرگراه کردستان. بزرگراه نواب صفوی جنوب به شمال از میدان نهدی تا تونل توحید و در نهایت بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان صفا تا بزرگراه خاوران ترافیک سنگینه. همشهریان گرامی، طرح 10 پلیس راهور برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در زمینه‌های مختلف که همه شما شاهد اون هستید، به نظر شما برخوردهای این چنینی، اعمال قانون‌های این چنینی چقدر میتونه مؤثر باشه؟ گزارش همکارم خانم مصطفی رو بشنوید.
صدای شهر.
ما داریم بررسی طرح 10 پلیس راهور رو انجام میدیم. می‌خوایم ببینیم مؤثره.
والله مؤثر که میتونه باشه، ولی بازم اون جوابی که میخوام بگیرن رو نمیتونم بگیرن.
چرا؟
چون ما عادت کردیم تا مثلا یه ضرر رو نبینیم هیچ موقع نمیتونیم مثلا به اون برسیم. یا حالا جریمه مالی باشه یا اینکه مثلا بخوان
خدای نکرده
آره تصادف باشه، نقص عضو. خیلی اتفاقا میفته. من دوستای خودم بودن که این اتفاقا براشون افتاده.
چه اتفاقی افتاده؟
با موتور توی شهرستان داشتن میرفتن، هی با هم دیگه این گاز بده اون گاز بده، تصادف.
کلا ایمنی نداشتن، حتما
نداشتن. کلا که همه ازش فراری هم
میاد،
خراب میشه.
در واقع قوانینی که برای جلوگیری از تخلفات موتورسیکلت رانان هست به نفع خودشون قاعدتا.
بله، میتونه به نفع همه قوانینی که وضع میشه به نفع مردمه، ولی رعایت کردنشه که کسی رعایت نمیکنه.
خب ما میخوایم طرح پلیس 10 از نگاه شما چقدر میتونه مؤثر باشه؟ شما میفرمایید ممکنه 50-50.
بله 50-50 هستش، ولی اینی که مثلا طرف رو میتونن مجبورش کنن برای اینجور کارا تو این قانون مثلا موردهایی که گذاشتن، میشه بازم به یه 10% شاید کمک کنه.
آها، شما میگین اگر جریمه های رانندگی بازدارنده باشه تو این زمینه کمک کننده است.
بله.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
همراهان گرامی، به نظر شما طرح 10 پلیس راهور برخورد با تخلفات موتورسیکلت سواران چقدر میتونه مثمر ثمر باشه و کاهش بده این تخلفات رو؟ 88-822-3031. و یک خبر، این که با توجه به ورود تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران و لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شارژ این خودروها، ایجاد و توسعه ایستگاه‌های شارژ به سرعت در حال انجامه. این خبر رو شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی های شهرداری تهران اعلام کرده و گفته تعداد ایستگاه های شارژ خودروهای برقی در حال افزایشه. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با صدای شهر 88 82 301 رو فراموش نکنید.